به برنامه بازتاب دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های تاکید رهبر انقلاب بر لزوم هوشیاری و تقویت وحدت ملی در مقابل جنگ نرم دشمنان در دیدار خانواده های معظم شهیدان دفاع مقدس 12 روزه شهدای اقتدار. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در سال روز میلاد مبارک مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دیدار خانواده های معظم شهیدان جنگ 12 روزه شهدای اقتدار، عدالت و تقوای امیر مؤمنان را در دو قله مورد نیاز کشور و واجبترین خصوصیات برای اداره جامعه خواندند و با تاکید بر لزوم هوشیاری و تقویت وحدت ملی در مقابل جنگ نرم دشمنان فرمودند: این جنگ مبتنی بر فریب و دروغ و تهمت و شایعه همان جنگی است که دشمنان حکومت علوی پس از شکست‌های نظامی در مقابل آن حضرت در پیش گرفتند تا مانع تحقق اهداف ایشان شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره هدف دشمن از جنگ نرم فرمودند:
هدف از جنگ نرم بی انگیزه کردن مردمه. مردمی که توی میدانند و آماده تلاشند، آماده کارند، برای اینکه اینها رو بی انگیزه کنند، ناامید کنند، مایوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگ نرم وارد میدان میشه.
رهبر انقلاب شناخت واقعی دشمن را دستاوردی بزرگ دانستند و فرمودند:
مردم شناختن دشمن رو، این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار می‌کردیم استدلال کنیم برای مردم. مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اجتماعات هفته گذشته بازاریان خاطر نشان کردند:
بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله، این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری‌ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود.
همچنان از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم. در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر یاسری، خدمت شما سلام عرض می کنم. به بازتاب خوش اومدیم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هست.
آقای دکتر، مهمترین هدف دشمن از جنگ نرم چیه و چرا دشمنان به جنگ روایت ها روی آوردن؟
در جنگ نرم هدف این هست که افراد یک کشور خواسته یا ناخواسته بتونن ذیل طرح دشمن حرکت کنن و طرح عملیاتی دشمن رو خود مردم اون کشور در واقع اجرا بکنن. لذا باید قاعدتا به لحاظ ذهنی روی اونها کار بشه و از ابزارهای استفاده میشه مثل ابزار رسانه که در اون ما میتوانیم طرف مقابل رو تحت تاثیر قرار بدیم. خب نگاه بکنید، دشمن در جنگ 12 روزه یک اشتباه استراتژیک انجام داد و اون افسانه شکست ناپذیری خودش رو با اصابت موشک‌های تدافعی ایران خب از بین برد. به هر حال سال‌ها بود، بلکه قرن‌ها بود که اینا ادعا می‌کردن که کسی نمی‌تونه به اونها حمله بکنه، اما سامانه پاتریوت اونها در خصوص پایگاهشون که مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفت این رو هم برهم زد. تنها گزینه‌ای که برای اینها وجود داره اکنون این هست که کاری بکنن به زعم خودشون، البته به زعم باطل خودشون، ایرانیان با دست خودشون زمینه‌های تجزیه ایران رو فراهم بکنن. همونجور که رهبر انقلاب در زمان جنگ هم اشاره کردن، متأسفانه اینها ایران و ایرانی رو در تاریخ نشناختن. ایرانیان غرور ملی دارن با هر فرهنگی، با هر دینی، با هر آیینی و با هر مذهبی. موقعی که دشمن حمله بکنه اینا متحد میشن و اکنون هم یک پاشنه آشیلی دارن این دشمنان و اون پاشنه آشیلشون این هست که هر موقع میخوان از این حرکت‌های نرم و ایزایی استفاده بکنن، پا میذارن روی یک هیته‌ای که اون هیته برملا میکنه ذات اونها و باطن اونها.
بله، و به نظرتون مرز اعتراض و سوء استفاده دشمنان کجاست و چرا رهبر انقلاب گفتگو با معترض رو لازم ولی گفتگو با دشمن رو بیفایده دونستن؟
عرض کنم که در بیانات رهبری بین دو تا مسئله که اعتراض هر حقه و مسئولین باید صحبت بکنن، نهادهای مختلف هم باید بیان وارد عرصه بشن. یعنی نمی‌تونیم بگیم فقط بار به دوش دولته. همه نهادهای حاکمیت مسئولیت دارن، همه نهادهای فرهنگی مسئولیت دارن، ولی نکته این است که اگر جای کسی چاقو کشید، اگر جای کسی اسلحه بود، اگر جای کسی آمد و در واقع از این پوشش استفاده کرد، جوان مردم رو به اون صدمه و لکه وارد کرد، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا همه اوغلای عالم و همه مدل‌های حکومتی تایید می‌کنن که شما باید اینجا از مردم دفاع بکنید. نیست که آشون حالا در پوشش اعتراض بوده، این که مشکلی رو حل نمی‌کنه. ما در همه جالب هستن در جاهایی که ما اعتراضات این شکلی شکل گرفته، اتفاقا به ضرر اقتصاد ما تمام شده. سال 88 هم ما شاهد این بودیم که بعد از اون اتفاقی که افتاد، در اون اختشاشاتی که شکل گرفت و درگیری هایی که پیش آمد، وضعیت ما در عرصه بین‌المللی، در عرصه منطقه‌ای، در عرصه اقتصادی افت کرد. الان هم اگر بخواد در کشور ناامنی رخ بده و بخواد در واقع تبدیل بشه به یک آشوب، همین اتفاق میفته. همه میدانن این رو. پس بنابراین مطلب خیلی روشن هست، خیلی واضح هست و ما و همه آحاد مردم، اگر کسی بخواد تعرضی به هر یک از عزیزان ما انجام بده، از مردم ما انجام بده، اموال عمومی انجام بده، ما همه آماده هستیم از این دفاع بکنیم.
ممنونم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار.
دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در بازتاب همراه ما بود. حالا گزارشی بشنوید از اعتراف دونالد ترامپ و موساد به طراحی پروژه آشوب در ایران.
از صدای آشکار مقامات آمریکایی و صهیونیستی با آشوبگران و حتی اذعان به نقش میدانی موساد نشان داد آنچه در روزهای اخیر رخ داد نه یک اعتراض بلکه پروژه‌ای طراحی شده برای آشوب بود. شواهد میدانی، گزارش‌های امنیتی و مهمتر از همه موضع‌گیری‌های علنی مقامات آمریکایی و صهیونیستی به وضوح نشان داد که از همون ساعت اولیه پادوهای دشمن در داخل مأموریت یافتند اعتراضات را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و آن را به سمت اغتشاش، خشونت و ناامنی سوق دهند.
علت اعتراضشون قیمت دلار. این دلار یعنی چی؟
گرونی تا کجا؟
هر روز اجناس هی بالا میره.
در شرایطی که اغتشاشات نه تنها گسترش نیافت بلکه در بسیاری از نقاط فروکش کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مستقیما وارد صحنه شد. پیامی که بیش از هر چیز به یک اعتراف آشکار شباهت داشت. اگر ایران به روی معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنها را به طور خشونت‌آمیز بکشد، ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ما کاملا برای اقدام آماده ایم. ترامپ بدون ارائه هیچ شاهدی پیشاپیش سناریوی شلیک و کشتار را طراحی می‌کند. سناریویی که سال‌هاست در پروژه‌های جنگ ترکیبی آمریکا علیه ملت‌ها تکرار می‌شود. رئیس جمهور کشور ما نیز در خصوص همین موضوع گفتند:
تلاش خواهیم کرد که این نگرانی‌هایی که دارید حتماً با همون پیشنهاداتی که می‌گید حل کنیم و مطمئنیم شما با نگرانی‌هایی که جامعه ما داره کمک خواهید کرد که مشکلات جامعه حل بشه. مملکت مال ماست. ما اجازه نمید بدیم اونا سوء استفاده کنن. شما هر چه بگید ما بتونیم کمک کنیم، همون کارو براتون میکنیم. شک نکنید.
فرایند تحولات میدانی، موضع‌گیری های رسمی و مهمتر از همه اعترافات صریح مقامات آمریکایی و صهیونیستی نشان میدهد آنچه در روزهای اخیر رخ داد صرفا واکنشی خودجوش به نوسانات اقتصادی نبود، بلکه تلاشی حساب شده برای تبدیل یک مطالبه به آشوب و اغتشاش بود. ورود مستقیم ترامپ، همصدایی مقامات تل‌آویو و واشنگتن، حتی اذعان به حضور میدانی موساد، پرده از پروژه‌ای برداشت که از ابتدا با طراحی اتاق فکرهای دشمن کلید خورده بود. همین مسئله موجب شد که آشوب‌ها دچار طرد اجتماعی شوند و توان یارگیری جدید نداشته باشند.
رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور در صحن علنی گفت اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد.
تأکید رهبر حکیم انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب طلبان راهگشاست و رهنماست. با معترضان باید گفتگو کرد، اعتراضات آنها به حق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را به کار گرفت. عزم دولت جدی است و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود. اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد. اما حساب افرادی که مستقیماً یا با واسطه به سرویس‌های جاسوسی متصلند و وظیفه مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوهی مؤثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیفتد. ملت ایران در طول تاریخ مزدور و خائن و وطن فروش‌های زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علی‌رغم آوردن تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و رسانه‌ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.
آقای ژئی رئیس قوه قضاییه با اشاره به این نکته که هیچ ارفاقی در برخورد با اغتشاشگران در کار نیست گفت:
در کنار احیاناً حرف حقی که معترضین می‌زنن، منتقدین می‌زنن، نیاز دارن به ثبات در بازار، نیاز دارن به معیشت آبرومندانه، رفاه در تراز جمهوری اسلامی مردم داشته باشند. کسانی هستند که از این زمینه ها میخوان سوء استفاده بکنن و امنیت مردم و آرامش مردم رو به هم بزنن، امنیت کشور رو به هم بزنن، دست به اغتشاشات میزنن. خب اینجا بدیهی است، طبیعی است، شرعی است، عقلی است که انسان در مقابل اغتشاشگر ساکت نمیشینه. با اغتشاشگر دیگه نمیشه مماشات کرد. من همینجا عرض میکنم بدانن اگر در بعضی از سنوات گذشته نسبت به بعضی از کسان ارفاقاتی صورت گرفت، این بار هیچ ارفاقی صورت نخواهد گرفت. چرا؟ به چند جهت. یک، رسماً رژیم قاصب جنایتکار خبیث صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، و عرض کردم این رئیس جمهور بیخرد و بیعقل رسماً اعلام کرده که ما از اغتشاشگران حمایت میکنیم. یعنی بس دیگه دست دشمن واضح روشن هستش، برای کسی جای ابهامی باقی نمونده. کسی دیگه نمیتونه بعدم به من گول خوردم، من فریب خوردم. بنابراین بدونن که هیچ گونه ارفاق نیست. یک. دوم، میخوام که واقعا خدمت بازدادستان محترم کل کشور تأکید بکنم و دادستانهای محترم با کمک نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، خب اونایی که میان تو خیابون اغتشاش میکنن که طبیعی است نیروی فراجا با اونها برخورد میکنه، و اگر اونها دستگیر شدن، عرض کردم، و در اغتشاش نقش داشتن و در اغتشاش دست داشتن به هر نحوی، حتی کمک اغتشاش گر بکنن، امکانات در اختیارش قرار بدن، تجهیزات در اختیارش قرار بدن، اونها تعقیب بشن و مماشات هم به اونها نشه، ارفاق هم به اونها نشه. الان جای ارفاق نیست. هشدارها، انذارها به صورت کامل داده شده. و باز با کمک نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، عوامل اصلی و عناصر اصلی و پشت پرده اینها شناسایی بشن. یه سری افراد محرک اصلی دارن که چه بسا تو خیابون هم نیان، ولی اونها هستن که پشتیبانی میکنن، اونها هستن که تهییج میکنن، اونا هستن که این جوانها رو به خیابون میارن، اونا هستن که ممکنه ادوات و ابزار رو در اختیار اونا قرار بدن. اونها رو حتما شناسایی بکنن و با اونها باید تمیز برخورد متناسب با خود اونها باید بشه. یه توصیه میکنم باز هم پدر و مادرها، به همسران، به کسانی که بالاخره بزرگتر هستن تو خونه، تجربه بیشتری دارن، مراقب باشن، مراقب جوانهاشون باشن، مراقب حتی دیگران باشن، مراقب همسایه هاشون باشن. اگر یک جایی مردم دیدن که در یک خانه‌ای، در یک منزلی، در یک محلی، در یک کارگاهی، در یک اقدامات مشکوکی انجام میشه، بلافاصله اطلاع بدن، به پلیس اطلاع بدن، به دستگاه اطلاعاتی اطلاع بدن، به دادسرا اطلاع بدن.
رئیس قوه قضاییه درباره اهمیت داشتن شنیده شدن صدای معترض گفت:
همیشه دشمن کارش این بوده، مگه از کارش این هستش که بر زخم‌ها بشینه؟ زخم‌هایی که بعضی واقعی است، ضعف‌هایی که بعضن واقعی است، مشکلاتی که بعضن واقعی است، و علاوه بر فشارهای دشمن، به هر تقدیر خود ما هم کسری‌هایی داریم، کمبودهایی داریم، ضعف‌هایی داریم. همه و همه باید با تلاش وافر، با کمک به یک دیگر، با هم فکری یک دیگه بتونیم انشالله این ضعف‌ها رو برطرف بکنیم، کمبودها رو برطرف کنیم، مشکلاتی که برای معیشت امروز مردم هست، مشکلاتی که برای اداره زندگی روزمره تعداد کثیری از جامعه ما امروز حاکم هست، اینا رو بتونیم برطرف کنیم. امروز تلاش دشمن این هستش که از عوامل مزدور خودش در داخل، از جاسوس‌ها، از کسانی که ضعیف و نفس هستن و نمیتونن گاهی وقتا اهم مهم رو از هم تشخیص بدن، نمیتونن دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدن، از اونها استفاده بکنه و امنیت مردم، آرامش مردم رو به هم بزنه، اختشاش ایجاد بکنه. اینا باز اون چیزایی بود که رهبر معظم انقلاب به نحوی توصیه میکردن به هممون، و امروز ما هم شرعن هم عقلن موظف هستیم که ببینیم چیکار باید بکنیم. اون کسانی که به حق انتقاد دارن، اعتراض دارن، فرمودن که ما حرف معترض و سخن معترض را میشنویم، و همیشه اینجور بوده، در دههای گذشته همیشه اینجور بوده. نظام جمهوری اسلامی کاملا فرق میگذاشت بین معترض و بین اختشاشگر، فرصت میداد، کما اینکه مکتب امیرالمومنین همینجوری بود، فرصت میدادن که اگر اونایی که ناخواسته دارن تو زمین دشمن بازی میکنن، اونا صفشون رو جدا بکنن، کسانی که فریب خوردن، اونا صفشون رو جدا بکنن. سخن معترض باید بشنویم. خب چجوری بشنویم؟ نمیشه تو اتاق همون بشینیم و بگیم میشنویم. بله، یک راهش هم همینه، افراد رو دعوت کنیم بیان اینجاها باشون صحبت کنیم، ولی راه بهترش این هستش که ما بریم در درون مردم، با مردم، در کنار مردم، تا اونجایی که ممکن هستش، اگر در دانشگاه میتونیم بریم، اگر در بازار میتونیم بگیریم، اگر در مسجد میتونیم بریم، اگر در هر سنفی میتونیم بریم، اگر حتی در مجموعه خانواده های خودمون میتونیم بگیم، در مراسمات مختلفی که وجود داره، تا اونجایی که ممکن هستش، هدفمند، مطالعه شده، با برنامه بریم سخن بگیم، مطالبی که معترض هستن نسبت به قوه قضاییه، عملکرد قوه قضاییه، نسبت به سایر قوا مطالبی دارن که ما میتونیم پاسخگو باشیم، پاسخگو باشیم، اونجایی که لازم هست تبیین بکنیم، اونجایی که اشکال وارد است اشکال رو بپذیریم، با هم فکری خود نخبگان، با خود مردم در جهت حل اونها و رفع اونها بر بیاییم. این یکی از راه‌های این هستش که اگر ما بخوایم نسبت به معترض کلامشون رو بشنویم، مقداری باید بریم در درون خودشون، با اونها بشینیم، با اونها بگیم، با اونها بشنویم.
سید حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هم گفت: برای تقویت معیشت مردم هر نوع همکاری که لازم باشد انجام می‌دهیم.
هیچ امری برای دولت مقدس‌تر و مقدم و مهمتر از معیشت آحاد مردم نیست. همه مردم الان نگران معیشتشونن. توی بودجه تمام دقت رو کردیم که اگر ریال پولی داریم به سمتی ببریم که کمکی به معیشت مردم بکنه. این وضعیت، این مسئولیت جمعی ماست که باید این کار رو بکنیم. مصادیقش هم فراوان تو بودجه خدمت شما تقدیم شد که جاهایی که فقر بیشتری دارن، جاهایی که نیاز به کمک بیشتری دارن، سعی شد همین منابع محدود صرف حمایت از اونها بشه. در مورد حقوق پرسنل، پرسنل دولت خانواده دولت هستند، بازنشستگان خانواده دولت هستند. ما به همین جهت رئیس جمهور نامه نوشت و استقبال کرد از خواست کمیسیون تلفیق که هر گونه کمکی که امکان پذیره به کارمند و به بازنشسته و به کارگر و به کسی که در خونه نشسته و باید معیشتش مورد حمایت قرار بگیره اعلام آمادگی کرد. هر نوع همکاری که لازم بشه که ما معیشت مردم رو و حقوق کارمند و حقوق بازنشسته رو تقویت کنیم، دولت کاملا در کنار شماست.
همچنان با بازتاب از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم و ما در این بخش گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای. خانم دکتر نصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم. به بازتاب خوش اومدید.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
خب همیشه در اعتراضهای مردمی در کشورمون به سرعت دشمنان وارد میشن برای ایجاد آشوب و ناامنی تا به اهداف شخصیشون برسن. به نظر شما سواد رسانه‌ای چقدر اهمیت داره برای جدا شدن صف معترضین از آشوبگران؟
به هر حال یه نکته‌ای وجود داره و اونم این هستش که معمولاً طی سالیان گذشته و تجربه تاریخی که ما داریم، دشمنان همواره از اعتراضات مردم یا مطالبه گری مردم سوء استفاده می‌کنن برای اینکه به اهداف پیدا و پنهان سیاسی خودشون برسن. ولذا وقتی که یک تجمعی، یک مطالبه گری و یک نقدی صورت میگیره، بلافاصله سعی میکنن اون رو به نفع خودشون و به نحوی مصادره بکنن تا از مسیر درست مطالبه گری خارجش بکنن. سواد رسانه‌ای معمولا تاکیدش بر این هست که ما لایه‌های پنهان و پیدای رخدادها رو ببینیم و متوجه باشیم. اگر که ما میبینیم بعد از این اتفاقات اخیری که در کشور رخ داده از جنس اعتراضات به حق مردم و مطالبه‌گری که داشتن، که همه مسئولین ما هم بر به حق بودن اون تأکید داشتن، وقتی که میبینیم به صورت پرشمار مقامات خارج از کشور و مقامات کشورهایی که خودشون یکی از عوامل تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی و مردم کشور ما هستند و سعی می کنن که در واقع با بزرگ نمایی هایی که دارن می کنن در قالب پوزها یا جست های در واقع دفاع از مردم ایران، اون بود رو ما اصلا بهش فکر نکنیم. وقتی که ما میبینیم این افراد فعال میشن، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور پرشمار دارن در واقع در این زمینه اقدام میکنن، اذعان و اعتراف شفاف و واضح و روبه دوربین رسانه های رژیم صهیونیستی، موساد و در واقع مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر این که نیروهای ما و ماموران ما در کف خیابون در کنار در واقع اون افرادی هستن که در خیابون حاضر هستن، این داره سواد رسانه‌ای اگر من داشته باشم به عنوان یه مخاطب باید متوجه باشیم که چی شده که پرشمار اینها دارن صحبت میکنن درباره موضوعی که یک مسئله داخلی هست و قرار هستش که از این آب گلالود چه کسانی ماهی بگیرن و چقدر این وضعیت مسئله من رو حل میکنه و چقدر به دشمن کمک میکنه. ببینید، ما در سواد رسانه‌ای یه ستون فقراتی داریم به نام تفکر انتقادی. تفکر انتقادی چی میگه؟ میگه عزیز مخاطب، وقتی که در مواجهه با هر آن چه که در فضای رسانه‌ای، چه در موقعیت فعلی، چه در هر موقعیت دیگه‌ای قرار می‌گیری، شما موظف هستی برای اینکه صیانت بکنی از چارچوب فکری خودت، از سلامت در واقع روانی خودت، بهداشت روانی خودت متعدد سوال بپرسی. چرا الان دارن اینو میگن؟ چرا الان همه فعال شدن رسانه‌های خارجی و مسئولان خارجی؟ قراره به نفع کی باشه؟ بازیگرانش چه کسانی هستن؟ اصلا مطالبه اقتصادی من که دلیل اصلی شرایط در واقع فعلی هست که اونها دارن روش موج سواری میکنن کجا گم شد در این تجمع؟ شما الان دارین میبینین که سواد رسانه‌ای به من باید کمک بکنه که تشخیص بدم این ویدیویی که دارم میبینم صدا گذاری شده. ما اثری دیگه از شعارهای اقتصادی نمیبینیم. شعارها شعارهای سیاسی و در واقع براندازانه و غیره شده. آیا این شعارها اصلا داره داده میشه کف خیابون؟ یا صدا گذاری شده هست یا القا در راستای القای یک مدلی از تفکر هست. همه اینها یعنی سواد رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای به شما میگه اونی که داری میبینی لزوماً چیزی نیست که داره اتفاق میفته. اونی که داری میبینی باید صحت سنجی بشه، باید راستی آزمایی بشه. خب ما در واقع دشمنان ما خیلی علاقمند هستن که ما مخاطبمون بدون صحت سنجی باور بکنه و بپذیره و در واقع با برانگیختگی احساسی همین کار رو میکنن. به شدت هیجان انگیز همه عناصر در واقع رسانه‌ایشون رو به کار گرفتن که احساسات رو برانگیخته بکنن یا شما همزادپنداری بکنین. اصلا داره برای شما خلق یک نیاز جدید صورت میگیره، داره خلق یک چیزی که وجود خارجی کف میدان نداره، کف خیابون نداره، داره شکل میگیره. ما به وضعیت اقتصادی به عنوان شهروند اعتراض داشتیم، الان باید از خودمون بپرسیم کجاست رد این شعارها رو کجا داریم میبینیم. تفکر انتقادی که اشاره کردم به این موضوع اشاره داره. باید حواسمون باشه که خب به هر حال دشمن داره کار خودش رو میکنه، مدت ها منتظر میشینه تا یه همچی شرایطی ایجاد بشه. اما مطالبه من کو؟ آیا با این شرایطی که در خیابان داره اتفاق میفته و دشمن هم داره بهش ضریب میده و داره سعی میکنه برجسته سازی بکنه و انگاره های جدید خلق بکنه در حوزه رسانه‌ای مخصوصا، آیا مسئله اقتصادی من رو حل میکنه یا ما رو قراره که یه گام به عقب ببره، یه گام به جلو ببره؟ تفکر انتقادی یعنی این. وقتی که سوالها رو مطرح کردم و جوابهاش رو پیدا کردم، حالا باید تصمیم بگیرم که چه چیزی رو باور بکنم، به چه محتوایی اعتماد بکنم و چه محتوایی رو رد بکنم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنم. دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه، اینجا در بازتاب همراه ما بود. سردار رادان، فرمانده انتظامی کشور، از دستگیری هدفمند لیدرهای اغتشاشات خبر داد و گفت
اول موضوع یک اعتراض اقتصاد پایه بود از بازار که حق با بازاریان عزیز بود و اعتراضی داشتن روی نوسانات. منتها از روز بعد از اون به اعتراض خیابانی تبدیل شد. دستگیری هدفمند لیدرها شروع شد، چه لیدرهای در فضای مجازی که تعداد زیادشون دستگیر شدن، چه لیدرهایی که در جمعیت انجام میدادن و مردم رو تحریک میکردن. تعدادی دستگیر شدن و اعتراف کردن که دلار دریافت کردن. از خانواده ها درخواست دارم دقت کنن برای فرزندانشون. ممکنه هر فرزندی تومه کشته سازی دشمن باشه. تعدادی از این افراد با ضرب چاقو زخمی شدن در بین جمعیت که مشخص میکند افراد از هیچ گونه مماشاتی برای کشته سازی استفاده نمیکنن، هر سلاحی را استفاده میکنن. تعدادی با گوله دستساز کشته شدن متاسفانه و تعداد زیادی را هم با کوکتل مولوتوف که میخواستن استفاده کنن دستگیر کردیم. حتی در قوم یکی از افرادی که قصد داشت نارنجک که دستساز به سمت مردم پرتاب کند، خوشبختانه در دست خودش منفجر شد و به هلاکت رسید.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. تا هفته ی آینده همه ی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون